انتخابات، خب رژیم صدام از نظر فضای ارزشی و ایدئولوژیکی اتفاقا به اتحاد جماهیر شوروی نزدیک بود.
بله.
یعنی از این منظر و ما شاهد یک اتحاد خیلی نامبارکی بودیم علیه کشور ایران. یعنی بله. شما رژیم صدام وقتی که وارد عمل شد، شاید از من تو ذهنم حالا نیست جایی از همکاری مشترک ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در یک پروژه مشخص در اوج رقابت‌های دو قطبی و جنگ سردی که بود در اون موقع. کشور ایران واقعا یک نمونه الان که تو ذهنم نیست.
بله.
یعنی من تو ذهنم نیست در اوج اون رقابت‌هایی که این دو ابرقدرت با هم دیگه داشتن، یه جایی با هم دیگه به اتحاد برسن، یه جایی با هم دیگه دست همکاری بدن. اونجایی که با هم دست همکاری دادن موقعی بودش که به ایران حمله شد.
من.
و این پشتیبانی ها چه در حوزه های سیاسی، در حوزه هایی که ما در بحث های مرتبط با سازمان ملل متحد می‌بینیم، محافل بین المللی، و چه در میدان نبرد، در حوزه تسلیحاتی پشتیبانی ها، و چه در حوزه تحریم و اون سختگیری هایی که علیه ایران میشد، و همه اینها یه خط بطلانی بود مبنی بر اینکه آقا این انقلاب وابسته به شورویه، این انقلاب وابسته به امریکاست. چون شما نگاه میکنید میبینید همه اینها در یک جایی با همدیگه یک اتحاد نانوشتهی پیدا میکنن که واقعا خب خیلی نمونه مطالعاتی خیلی خوبی میتونه از این منظر باشه که واقعا چه موضوعی باعث شد که همه این کشورها توی این موضوع به تفاهم برسن که ما بایستی با ایران مبارزه بکنیم.
بله.
ما بایستی به ستیزجویی برای ایران برویم. و خب این بیانگر این بودش، اولا کنشگران انقلاب اسلامی ما کنشگران مستقلی بودن، چون اگر وابسته بودن خب حداقل اینه که یکی از این ابرقدرت ها رو به یاری خودشون میطلبیدن، یا اونها اصلا به یاری اینها یا نه یه ذره جلوتر بریم اشکال نه، یکی از اینها بالاخره وارد عمل نمیشد حداقل و سکوت میکرد و خدمتتون عرض کنم که کنشگری نمیداشت. اما همین موضوع رو وقتی ما بررسی میکنیم متوجه میشیم که قطعا هم اتحاد جماهیر شوروی توقعات خودش از انقلاب اسلامی برآورده نشد و هم ایالات متحده آمریکا توقعاتش برآورده نشد. توقعات این هم که خب مشخص بود، توقعاتشون مبنی بر این بودش که اجازه داده بشه که منافع اونها در این کشور پیگیری بشه. خب اساس انقلاب اسلامی هم بر این عنوان استوار نبود، یعنی شعار راهبردیش این بود که نه شرقی نه غربی، و بر همین اساس هم خدمتتون عرض کنم که وارد عمل شد. و به نظر میرسه که این موضوع موضوعیه که خیلی قابل تأمل هستش و ما میتونیم با همین موضوع بسیاری از گزاره ها و انگاره هایی که حول محور انقلاب اسلامی سعی میشه پرداخته بشه به عنوان یک پارادایم در حوزه های فکری، پارادایم های مسلط عنوان بشه، میتونیم اونها رد بکنیم. یعنی یک شاهد تاریخی هستش.
بله.
که مبتنی بر تحلیل نیست، مبتنی بر یک فکت، یک واقعیتی است که به وقوع پیوسته و نمیشه اون رو انکار کرد.
درسته. انقلاب اسلامی در سال 1979 به پیروزی دست یافت و یعنی در دهه 70. ما در دهه 50، 60 و 70 میلادی و 80 شاهد اوج قدرت آمریکا هستیم. در دهه 80 میلادی که خب همزمان بود با جنگ تحمیلی علیه ایران، و از دهه 90 به بعد و در قرن جدید شاهد افزایش قدرت ایران هستیم که حالا ما در این سالهای اخیر به ویژه در قرن 21 بحث افول آمریکا مطرح شده و کاهش قدرت آمریکا. به نظرتون این پیروزی انقلاب چه تأثیری بر این روند افول قدرت آمریکا داشته؟
ببینید پیروزی انقلاب اسلامی در اوج فضای تمدنی ایالات، در اوج شتابدهی و شتابگیری و اوجگیری تمدن امریکا و اون چیزی که ما تحت عنوان مکتب لیبرالیسم میشناسیم به وقوع پیوست. خب اون موقع خیلی شاید متوجه نشدن که خب چه چالشی رو ایجاد کرد، چون مکاتب مختلف وقتی که ظهور و بروز پیدا میکنن دو تا سرنوشت دارن، یا روند نزولی از همون ابتدا اصلا رشد نمیکنن، یا رشد میکنن رشد تصاعدی پیدا میکنن، نقطه اوج میرسن، با اون بازخوردهایی که از خودشون میگیرن میتونن نقطه اوجشون رو حفظ بکنن یا نه از نقطه اوج دوباره افول میکنن.
بله.
ایالات متحده امریکا خب تحت عنوان مکتب لیبرالیست که بله دنیا بحث سعادت داره، سعادتش هم با لیبرالیسم اتفاق میفته، در حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی سعی کرد که نظام سازی بکنه. در حوزه فرهنگی فیلم‌های سینمایی بسیار خوبی رو می‌ساخت و تو حوزه اقتصادی همینطور اوجگیری قدرت دلار رو شاهد بودیم و مسائلی که تو حوزه سیاسی داشت از جمله در در فضاهای بین‌المللی. و بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی شد، این قدرت رو احساس کرد که به اوج خودش رسیده. حتی نظریه هایی که تحت عنوان پایان تاریخ مطرح شد که بله دیگه الان همه به این رسیدیم که تنها راه سعادت به قول معروف همین مکتب لیبرالیسم هست و این مسها به صورت آکادمیک هم مطرح شد. شاید خیلی هم بهش تن دادن، یعنی به اون موضوع دست بدن. اما اشکالاتی که در حوزه تمدنی لیبرالیسم مطرح هست و عدم پاسخگویی و عدم کارآمدیش و بازخوردهایی که از سیاستهای اونها چه در حوزه سیاسی چه در حوزه اقتصادی شاهد بودیم، یعنی اون شعارها و اهدافی که ترسیم شده بود مبنی بر این که ما انسان رو سعادتمند میکنیم، انسان رو خوشبخت میکنیم، ما یک آسایش و آرامشی رو فراهم میکنیم، خب بعد از گذشت چندین دهه ناکارآمدی این مکتب تو برخی از این حوزه ها آشکار شد. اینم بحثی تبلیغاتی نیست، آمارهایی هستش که محافل اقتصادی دنیا مطرح کردن، از جمله تو بحث بدهی‌هایی که امریکا داره و فاصله‌های طبقاتی که اونجا هست، مشکلاتی که هست. حالا ما نمی‌خوام بگیم امریکایی‌ها بدبختن، ایرانی‌ها خیلی، من اصلا موضوعم تبلیغاتی نیست، من چیزی که دارم میگم اینه که از حوزه تمدنی دارم به موضوع نگاه می‌کنم. تو چند برهه لیبرالیست تونستش که از این چالش ها عبور بکنه، به نوعی خود انتقادی کرد، به نوعی از خودش پرسش هایی رو مطرح کرد، تونست ازش عبور بکنه، اما در نهایت اون رشدش متوقف شد. اون چیزی که من میخوام بگم اون رشدش متوقف شد و بعدها رسوب اون اتفاقی که در سال 1979 اتفاق افتاد و تحت عنوان انقلاب اسلامی توی دههای بعد مشخص شد. چطور میخوام این عرض بکنم؟ یعنی شما نگاه میکنید ببینید که در روند اوجگیری این مکتب و این حوزه تمدنی شما شاهد این هستید که در یک گوشهی که اتفاقا گوشه مهمی هم از دنیا هستش، کاملا در تقابل با این یک اتفاق دیگهی رخ میده و اساسا نشون میده که میشه با این هژمونی غالب به نوعی بهش باج نداد، به نوعی بدونید که بهش باج بدید بتونید روی پای خودتون بیستید. البته خب این حتما هزینه داره، هزینه های زیادی هم داره، اما نکتهش اینجاست که ما الان داریم در مورد لیبرالیسم صحبت میکنیم که در مقابل وعده هایی که داده بود تو برخی از فضاها ناکارآمد بود، نتونست به اون وعده های خودش عمل بکنه و بر این اساس انقلاب اسلامی رسوب خودش رو به عنوان یک شتاب دهنده اولا در توقف روند روبه رشد و اوجگیری لیبرالیست و دوما در شروع این افول. ببین ما در یک شروع افول هستیم، اولش هم از حوزه اقتصاد شکل میگیره که آمارهای اقتصادی داره این رو نشون میده. شما نگاه می رقبای اقتصادی امریکا از جمله چین بسیار دارن با یک فرایند پرسرعتری این مسیر رو پیمایش میکنن و این نشون دهنده این هستش که ما در سالهای بعد چون فرایندها خیلی با سرعت هست حتما سوالات جدی مطرح میشه که آیا اساسا لیبرالیسم به سرکردگی امریکا توان این رو داره که کارآمد باشه در اداره و نحوه اداره زندگی افراد به عنوان یک نظام سیاسی، به عنوان یک نظام اقتصادی، به عنوان یک نظام فرهنگی. آیا اساسا انسان امروز از انسانی که 50 سال پیش، 70 سال پیش، 100 سال پیش زیست می‌کرده، شاید با امکانات کمتر، آیا اساسا ما می‌تونیم بگیم انسان امروز خوشبخت‌تر از اون آدمه علارغم همه این تکنولوژی‌هایی که اومده؟ و آیا اساسا انسان امروز تنهاتره یا انسانی که 100 سال پیش زیست می‌کرده؟ با همه این وسایلی که امروز شما دارید در ارتباطات شما نگاه می‌کنید می‌بینید که موضوع بسیاری از فیلم‌هایی که در هالیوود ساخته میشه یک نقطه کلیدی داره، یک نقطه محوری داره تحت عنوان تنهایی. یعنی انسان امروز دائم احساس تنهایی داره، در یک کثرتی داره زیست می‌کنه، دائم ارتباط داره، تو فضای مجازی میتونه ارتباط بگیره، در فضای واقعی میتونه ارتباط بگیره، میتونه در آن واحد با ملیت‌های مختلف صحبت بکنه. اما چرا این احساس تنهایی دائم داره بشر رو اذیت میکنه؟ اینا سوالاتی هستش که من فکر میکنم که بخشش توزیع فرهنگی است، بخشش توزیع اجتماعیه، بخش زیادیش توزیع اقتصادی هستش. یعنی شما نگاه میکنید ببینید که آیا روند توزیع ثروت در کشوری که خب این قول رو به مردمش داده بود که من این فضاها رو برای شما فراهم میکنم، روند درستی، یعنی فاصله طبقه، مجموع این بحث ها بیانگر این هستش که انقلاب اسلامی ایران تونست در اون سال یک علامت سوال رو بذاره و این علامت سوال در دهه های بعد مورد استناد قرار گرفت. امروز شما نگاه میکنید میبینید که وقتی آمریکای لاتین میخواد کار بکنه، این که سوال شما مستقیما، خب این 30 سال طول کشید این اتفاق بیفته، ولی هست. اون روز یه علامت سوال خیلی ریز بود، این علامت سوال بعدها یک سوال پخته تری شد. امروز آمریکای لاتین میپرسن خب ما چرا باید دائم تحت یک سلطه اینطوری باشیم؟ کشورهای مختلف و وقتی میخوان شاهد مثال بیارن میگن ایران، انقلاب ایران، این اون نقشی هستش که انقلاب ایران به صورت ناخواسته، شاید برخی از دولت‌ها در کشور ما اصلا چنین قصدی هم نداشتن، که شاید توی صحبت‌هاشون هم اینو میگفتن، اما به صورت ناخواسته اون اثر رو داشت. همچنانی که اگر ما در جایی میباختیم این اثر رو میذاشت، یعنی گفتن آقا نگاه کنید هر کی جلوی امریکا قد علم کرد باخت.
من.
و تمام تلاش امریکا هم همین بود، بگه هر کسی در مقابل لیبرالیسم قد علم کنه میبازه، بدبخت میشه. هنوزم این تلاش رو داره میکنه، خب چون این سبب این میشه که کشور دیگه آقا نگاه کنید سرنوشت ایران نگاه بکنید، باختن هر کی چون میخواد. ولی وقتی شما سرپا هستید و میتونید کنشگری بکنید، میتونید خدمتتون عرض کنم که پهپادهایی بسازید، موشکهایی بسازید، توزیع پزشکی انقدر روش بکنید، حالا فضاهایی که مختلف من نمیخوام تو فضا ورکام میان، پس اینجا میشه. و این بزرگترین چالشی هستش که برای حوزه تمدنی امریکا به وقوع پیوسته. برای همین مهمترین اثری که این انقلاب در فرایند افول آمریکا میتونه ایفا بکنه اینه که یک شاهد زنده است برای اینکه مورد استناد قرار بگیره، فارغ از اینکه اصلا خودش کنشگری بکنه یا نکنه.
بله.
یعنی اینکه ما بگیم آقا نقش ما در افول آمریکا چی بوده، نقش ما به نظر من مهمترین نقش ما این بودش که ما به عنوان یک شاهد مثال تونستیم الهام بخش باشیم. یعنی مثلا یک کشوری اومده گفته آقا پس ببینید میشه، همچنانی که الان شما چین هم میتونست این روند رو طی نکنه، بگه آقا من هرچی تو میگی اینو قبول میکنم، ولی خب اینو الان به خاطر چی؟ چین هم به نوعی شاهد مثال هست، داره اون فرایند رو شدت میده. اینم عرض بکنم افول تمدن مثل زایش اون تمدن، رشد اون تمدن و اوجگیری اون تمدن فرایند ساده و فرایند آنی نیست.
بله.
فرایند زمانبریه، اصلا فرایند در یک قالب پروسه انجام میشه، زمانبر هست. بله، ولی ما میتونیم اینو بگیم که امروز شما شاهد این نیستید که تمدن امریکایی با محوریت لیبرالیست دارای سرمایه اجتماعی بالایی باشه. در بهترین حالت میتونیم بگیم که این توزیع تمدنی متوقف شده و من خودم فکر میکنم که دوران افولش آغاز شده. این به معنی این نیست که بگیم خب سال بعد سقوط میکنه امریکا، نه، این فرآیند ممکنه 10 سال 15، ولی امروز شما نگاه میکنید امریکا دیگه اون سرمایه اجتماعی رو نداره. ده. چه در حوزه نخبگانی، چه در حوزه خبرگانی و چه در حوزه عموم توده، یعنی شما توزه توده هم دارید نگاه میکنید میبینید که برخلاف دهه 70 که حالا شما میفهمید که اوج بود و همه میگفتن که آمریکا سرزمین فرصت ها، شما فرودگاه جان اف کندی که ورود میکردید ما به سرزمین فرصت ها خوش آمدید.
دلست.
تمام فرصت ها. امروز میبینید اون موضوع عرض کردم توی بهترین حالت میتونیم بگیم متوقف شده، ولی خب دوران افولش رو با یک شیبی آغاز کرده. شما نگاه میکنید میبینید که متحد سنتی امریکا در منطقه عربستان سعودی میره و با رقیب امریکا قرارداد بلند مدت، با چی میره قرارداد بلند مدت؟ خب وقتی که در دوران اوج باشه که، یا در دوران رشد باشه که، اساسا این اتفاق به وقوع نمی‌پیونده. و ما از منظر کاملا علمی و بر مبنای مؤلفه‌ای که در علوم سیاسی بهش معتقد هستیم این موضوع رو با این معنا بهش معتقدیم.
درسته. بحث از مکاتب که شد، خب ما به لیبرالیسم رو داریم، به کاپیتالیسم رو داریم، سوسیالیسم رو داریم، کمونیسم رو داشتیم و حالا به گزینه‌ای که در تقابل با این هاست و راهکار داره خب این تمدن نوین اسلامی که شما فرمودید بهش اشاره کردید، خب حالا نکته اینه که این تمدن‌های غربی قطعاً اجازه این رو نخواهند داد به تمدن اسلامی که خودش رو به گوش مردم جهان برسونه و در راستای منافعشون دست به هر اقدامی خواهند زد. به نظرتون تا کجا پیش خواهند رفت و در رابطه با سنگ اندازی در مسیر انقلاب اسلامی ایران به نظرتون آخرین مرحله‌ای که به اون متوسل خواهند شد چیه؟
ببینید، نکته بسیار درستیه. یعنی شما سوالتون اساسا این هستش که به حوزه تمدنی، حوزه فکری وقتی که میبینه خودش نمیتونه رشد بکنه و میبینه که آلترناتیف ها و جانشینانی برای اون مطرح شدن، شروع میکنه به تخته کردن اون آلترناتیف خودش، به ضربه زدن به اون، چون نگاه میکنه میبینه خودش در پاسخگوی عاجزه. در نهایت اینگونه پاسخ میده که میگه که درسته که من نمیتونم پاسخ بدم، درسته که من ناکارآمد هستم، اما این که به عنوان جایگزین داره مطرح میشه، این هم خدمتتون عرض کنم که این مشکلات رو داره. خب و شما نگاه میکنید میبینید که در اکثر فیلم هایی که در هالیوود ساخته میشه، به طور مثال تو سالهای دهه 80 مخصوصا دهه 90 به خصوص اوج گرفته بود، شما نگاه میکنید میبینید که سعی میشد یک چهره های بسیار مخوف و چهره های مافیایی از رقیب سنتیش اتحاد جماهیر شوروی ساخته و پرداخته بشه. درست. تا اواخر هم سریال ها و مینی سریال هایی پخش میشد با همین موضوع.
نمونه بارزشون فیلم راکی بود دیگه.
بله اصلا. بعد حالا این چرنوبیلی که ساخته شد، اخیراً ساخته شد، این چند وقت
مینی سریال بود.
بله مینی سریال چند قسمتی بود. شما نگاه میکنید در یک فرایند خیلی نرمتری این موضوع رو در مورد چین اتفاق داره میفته تو چند سال اخیر. یعنی شما نگاه میکنید فیلم سینمایی ساخته شده، به صورت غیر مستقیم به نوعی مثلا اشاره میشه به کیفیت محصولات چینی.
نویست.
اشاره میشه به آداب و رسوم چینی ها، اشاره میشه، یعنی شما نگاه میکنید میبینید که ایالات متحده آمریکا داره کاری که انجام میده، در چند موضوع داره این بحث رو پیگیری و دنبال میکنه. یکیش اینه که میگه خب این آلترناتیوهای من آلترناتیوهایی نیستن که بتونید خدمتتون عرض کنم که شما بهش تکیه بکنید. به طور مثال عرض میکنم یه بحثی چند وقت پیش انجام شد که بله کیفی داره رئیس جمهور آمریکا میتونه مثلا این اتفاقات رو باهاش، رئیس جمهور آمریکا داره که میتونه این اتفاق رو باهاش انجام بده و اینترنت دنیا قد یه بنده خدا اینو مطرح کرده بود. از این طرف اومدن گفتن نه آقا این یه کیف معمولیه برای محافظت، اینو میگیرن که. و من یادم هستش که زمانی که خدمتتون عرض کنم که آقای گورباچوف اون موقع در صدر هیئت حاکمه خدمتتون عرض کنم که شوروی بود، داستان سرایی میشد که بله اینا کیفی دارن که میتونن در آن واحد اتم رو فعال بکنن، بمب اتمی رو فعال بکنن، جنگ اتمی رو اندازی بکنن. این طرف میگفتن نه آقا. یعنی شما نگاه بکنید وقتی که در مورد کیف آمریکایی صحبت میشه میگن نه این کیف برای حفظ امنیت شخصی رئیس جمهور آمریکاست. وقتی که یک کیف مطرح میشه در مورد رئیس جمهور شوروی میگن نه این برای جنگ اتمی هست. خب میخوام به چه موضوعی اشاره بکنم؟ میخوام به موضوع اشاره بکنم که شما سوالی که فرمودین دقیقا این روند یک روند دامنه دار هست. شما تمدن اسلامی هم با همین موضوع تخریب میشه، با همین موضوع تخته میشه، که البته خب این اولویتش بیشتر حوزه های فرهنگی، حوزه های رسانه‌ای و حوزه اجتماعی هست که بیاد به شما بگه این سبک زندگی به درد شما نمیخوره، یعنی از حوزه سبک زندگی ورود میکنه، در حوزه سیاسی نتیجهش رو میچینه. خب از اینجا هم یک کار کاملا کار ترکیبی هستش، ترکیبی به این معنا که از حوزه های به طور مثال یک بحث رسانه‌ای رو مطرح میکنه، در حوزه سیاسی کنشی رو انجام میده، در حوزه نظامی یک تهدیدی رو انجام میده، همه اینها با هم ترکیب میشه، شما رو به یک جنبندی میرسونه. من فکر میکنم که این رویارویی و تقابل، یک رویارویی و تقابل ادامه دار مستمر خواهد بود، کما اینکه فرسایشی خواهد بود. یک بار تمدن غرب تونسته میوه این رو بچینه، اون یک بار هم موقعی بوده که اتحاد جماهیر شوروی رو به فروپاشی رسونه. شما نگاه میکنید میبینید که وقتی آلمان شرقی و آلمان غربی دیوار برلین اینها رو از هم جدا کرده بود، مردم توی آلمان شرقی مشتاق بودن برن آلمان غربی رو ببینن، به لحاظ اون بحثای رسانه‌ای که مطرح شده بود و اون بحثایی که کما اینکه اگه اینها هم با همدیگه شاید یک تفاهمی داشتن، با همدیگه یک فضایی رو فراهم می‌کردن، شاید میتونستن وضعشون بهتر از اون چیزی باشه که در اون زیست می‌کردن، اما خب این اتفاق رخ نداد. یا شما نگاه می‌کنید ورود فروشگاه مک‌دونالد به شوروی سابق،
بله.
صفای چند کیلومتری و بحثای اینطوری، و که خب این ضربه اساسی بود به حوزه تمدنی شوروی و اساسا نقطه‌های آغازین فروپاشی شوروی از اونجا رقم خورد. یک بار این میوه رو چیده، یک بار این تجربه موفق رو داشته، اما در تقابل با حوزه تمدنی اسلام اونجا هم تونسته یک توفیقاتی رو داشته باشه. اونجا اگه شما نگاه بکنید بیشتر رفته سراغ اسلامی که به صورت حالا یک قرائت خاص ازش مطرح میشه با محوریت برخی از کشورهای عربی
من.
نگاه بکنید توی فیلم ها، توی حوزه فرهنگی، اما چرا توی ایران این موفقیت رو کسب نکرده؟ من این رو توی یک مقاله هم بهش پرداختم. این ممزود شدن تمدن اسلامی ماست با هویت ایرانی ما، اینها با همدیگه به طوری و با یک شکل بسیار قشنگی ممزود شدن که با همدیگه همافزایی میکنن تو نقاط حساس. یعنی شما یه جا نگاه میکنید میبینید که مؤلفه‌های ملی ما اومده به کمک، یه جاهای مؤلفه‌های دینی اومده به کمک، همه اینها یه جاهای جمع شده. یه دفعه مثلا شما نگاه میکنید میبینید که اتفاقی که سال 88 رخ داد، خب خیلی کمتر از اون با یک تجمع محدود در یک میدان شما توی کشورهای مختلف منطقه دیدید که نظام‌های سیاسی عوض شدن، اصلا تغییر پیدا کرد، اونم نه 7-8 ماه، یه ماه، دو هفته، دو ماه، توی محدودهای اینطوری. ولی شما نگاه میکنید میبینید که الان ما داریم بیش از 4 دهه رو سپری میکنیم علت دوام توی این معرض بودیم. و خب اینجا یک مغالطه هم صورت میگیره، البته به ما میگن که آقا شما تا کی میخواید مبارزه کنید، تا کی میخواید مرگ بر فلان، مرگ بر فلان. من همیشه با دانشجوام که صحبت میکنم میگم خودتون قضاوت کنید با همه این شواهد تاریخی که ما داریم، آیا ما مرگ بر آمریکا گفتیم از لحاظ عملی یا آمریکا مرگ بر ایران گفته از لحاظ عملی؟ چه کسی با ایران ستیزه کرده؟ چه کسی با منافع ایران ستیزه کرده؟ چه کسی به منابع ایران چشم داشته و چه کسی دست اندازی کرده؟ خب شما نگاه میکنید تو همون اتفاقی که تو بحث ملی شدن صنعت نفت افتاد، وقتی دولت های مصدق سرنگون میشه چه اتفاقی برای نفت ایران رخ میده؟ نفت ایران کلا 2-3 سال سعی کرد مستقل باشه. بله. خب بعدش چه اتفاقی که افتاد چی شد؟
کنسرسیوم
تشکیل شد. بله کنسرسیوم تشکیل شد. فرانسه سهم داشت، انگلستان سهم داشت، امریکا سهم داشت، همینا سهم داشتن. ما 2-3 سال کلا این 29 اسفندی که تعطیل داریم، 2-3 سالش تا بیاد پیروزی انقلاب اسلامی. شما همین امروز فضای نفتیتون رو بخشش رو به امریکا به تفاهم برسید، چند تا پایگاه نظامی به امریکا بدید، من به شما قول میدم که همه اینها طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران میشن در همه حوزه‌های بین‌المللی. یه بحث حقوق بشری هم مطرح نمی‌کنم. ما هنوز تو عربستان های با شمشیر گردن میزنن تو اعدام. شما یه جا بازخورد رسانه‌ای نمی‌بینید، ولی کافیه که اینجا مثلا بگیم که بگن آقا دست یه نفر شکست، همه جا پر میشه. همین دست شکستنه اگر به ناحق باشه خیلی بده، خیلی زشته، خیلی تنفر برانگیزه، خب از نظر اسلام، و همون گردن زدنه
بله.
ولی اون گردن زدنه خیلی وحشیانه تر از یک دست شکستنه و سکوت. من میخوام به شما عرض بکنم جنبندی صحبتام اگه بخوام عرض بکنم، خب این خواستش که واقعیت اینه تو حوزه بین الملل گزاره هستی منافع ملی هست. جنگی که امریکا با ایران داره بر سر منابع ایران هست، بر سر این هستش که بتونه منافع خودش رو در ایران استحصال بکنه. این منحصر به دوران پسا انقلاب اسلامی نیست، منحصر به دوران جمهوری اسلامی ایران نیست. قبل از جمهوری اسلامی ایران در دوران پهلوی دوم، در دوران پهلوی اول و اواخر دوران قاجار که تلیه های ورود امریکا به حوزه ایران بود، اونجاها ما شواهد تاریخی فراوانی داریم براش و این ما رو به این نتیجه میرسونه که مشکل ایالات متحده امریکا با کشور ایران بر سر منافع و منابع هست.
درسته. خیلی ممنون از شما شنوندگان محترم. امشب با موضوع تغییر نظم نوین جهانی با نقش آفرینی انقلاب اسلامی ایران و تأثیراتش بر افول آمریکا در خدمت جناب آقای دکتر یاسر برخورد، عضو هیئت علمی دانشگاه بودیم. ایشون از ریشه های تخاصم بین ایران و آمریکا و به طور ویژه ایران حراسی آمریکا صحبت کردن، به صورت تاریخی این روند رو بررسی کردیم و در رابطه با چشم اندازهای آینده اون صحبت کردیم. خیلی ممنون تا با ما همراه بودید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
در ادامه بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو توجه شما شنوندگان ارجمند رو جلب می‌کنم به برنامه به قلم انقلاب.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. سلام میگم به شما همراهان گرامی. یک بار دیگر با بخش به قلم انقلاب با شما همراه هستیم. شما عزیزان رو دعوت میکنم تا همراهی بفرمایید. این بار تصمیم دارم تا در این بخش به معرفی کتاب خاطرات محمد رضا حافظ نیا بپردازم. محمد رضا حافظ نیا که این خاطرات رو تعریف میکنه تنها زندانی سیاسی است که پیش از انقلاب اسلامی ایران موفق به فرار از زندان ستمشاهی شد. وی یکی از افسران ارتش رژیم پهلوی است که در تاریخ 23 مرداد ماه 1357 دست به اسلحه برد و فرمانده تیپ 77 خراسان رو به هنگام ساندیدن از سربازان ترور کرد. موضوع این کتاب بیان و تشریح یکی از رویدادهای تاریخی انقلاب اسلامی از زبان عامل و شاهده، رویدادی که از یک سو به اوجگیری روند انقلاب اسلامی ایران از طریق ایجاد دلگرمی، امید و روحی بخشی به مردمی که در جریان مبارزه و انقلاب داشتند کمک کرد و سوی دیگر به تخریب روحیه حکومت و تسریع در روند سقوط رژیم پهلوی منجر شد. سطرهایی از این کتاب رو براتون میخونم. فرمانده لشکر داشت سان میدید و انگشتان دستش به نشانه احترام نظامی به کلاهش چسبیده بود. هنوز همه داشتند کار خود را انجام میدادند که صدای تیرها یکی پس از دیگری وحشت زده ایشان کرد. تیر اول را زدم، دوم را هم. همچنان داشت سان میدید. سوم و چهارم را هم زدم و دیدم افتاد. افراد لشکر هم فرار میکردند. دو سه تا فشنگ دیگر مانده بود که حمله ور شدم به سمت تیمسارهای دیگر که کنار جایگاه بودند. آنچه تقدیمتون شد بخش‌هایی از صفحه 84 از کتاب خاطرات محمد رضا حافظ نیا بود که تقدیم حضور شما همراهان به قلم انقلاب شد. تا یک به قلم انقلاب دیگر، بدرود.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.